بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فيجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قبل از ماه رمضان تا آیه 98 سوره مبارکه یونس بحث شد و اولین آیه که بعد از ماه رمضان مطرح است همین آیه نوانی 99 سوره مبارکه یونس است. وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور هدایت جامعه انسانی شد. عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای انکار کردن. حضرت در برابر انکار مشرکان و کافران و منافقان نگران بود، بسیار متأثر بود. ذات اقدس الهی هم از نظر مسائل اخلاقی تسلی داد، موعظه کرد. همو لعلک باخ و نفسی که علی آثارهم این لم یعمر به حاضر حضی اصفه لا تزحب نفسی که علیهم حسرا و مانندی آن. این طایف از آیات برای تسلی نظرم است. بخش دیگر آیات حکیمانه است که برهان مسئله است. همونطوری که ذات اقدس الهی به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعدت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، ذات اقدس الهی با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی حکیمانه و گاهی واعظانه سخن میگوید. اون سخنانی که از سنخ لعلک باخعون لا تذهب نفسک علی مسرات و مانند اون آمده است، اینا واعظانه و تسلیحات دهنده این است. آیاتی که در این بخش از سوره مبارکه یونس مطرح است حکیمانه است و برهان مسئله است. برهان مسئله از چند مقدمه و نتیجه تشکیل می شود، چون قیاس یک قیاس مرکب است. با این برهان هم وضع پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن شد، هم بهانه از دست مشرکان و منافقان و بت‌پرستان و مانندیان گرفته شد، هم بهانه از ملی مذهبی هایی که گاهی به آیات قرآن تمسک میکنن گرفته شده است و میشود در هر سه بخش. اون مقدماتی که نتیجه کارآمد دارد این است که ذات اقدس الهی دو تا مشیت دارد، دو تا اراده دارد. یه اراده تکوینی دارد که نظام هستی برابر اون اراده تکوینی میگردد، هیچ موجودی یافت نمیشود و از بین نمیرود، هیچ زندهی به هیچ مردهی به حیات ممات نمیرسند و هیچ حرکت و سکونی در عالم انجام نمیگیرد الا به اذن الله، برای که همه اینها ممکنند و هیچ ممکن در هیچ شأن مستقل نخواهد بود، بالاخره با دو واجب ختم می شود. اگر یک موجود امکانی در یکی از شؤون به خدای سبحان منتهی نشود، معلوم می شود که پس ممکن است یه شیئی ممکن وجود باشد و به واجب نرسد. با این راه از اثبات ثانه راه بسته است. این نظیر عمومات نقلی نیست که قابل تخصیص باشد. تخصیص در احکام عقلی دلیل بطلان اون قانون است. عقلیت و احکام لا تخصصون. در مسائل فقهی اصولی و آخر علوم نقلی عام اگر تخصیص بخورد، مطلق اگر تقیید بیاورد، این جمع عرفی و عقلایی دارد، نه تنها مزاحم عموم یا اطلاق نیست بلکه مؤکد حجیت اون عام یا مطلق است. ولی در مسائل عقلی اگر یه قانون کلی یه جا تخصیص خود، این تخصیص برمیگرده به نقض یعنی این سالبه جزئیه نقیض و موجب کلیه می شود و باعث بطلان اوست. اگر یه جایی یه موجود ممکنی به خدا خصم نشود، معلوم شد که شه علت نمی خواهد و از راه اثبات سانه بسته خواهد شد. بنابراین هیچ موجودی در هیچ شأنی از شؤون امکانی در عالم فرض ندارد مگر اینکه به ذات اقدس اله منتهی می شود و به اذن خداست. این برابر مشیت تکوینی، این اصل اول. مبدع دوم و اصل دوم اینه که ذات اقدس اله برابر با همین مشیت تکوینی، با همین اذن تکوینی که برابر با حکمت تنظیم می شود، بشر رو آفرید، بشر رو آزاد خلق کرد، اراده کرد که او کامل بشود، راه تکامل او رو هم دین قرار داده است و مانند آن. پس آزاد بودن بشر برابر با اراده تکوینی خداست، یعنی خدای سبحان خواست بشر آزاد باشد، به میل خود راه را انتخاب کند تا بشود کامل، وگرنه او را ببرن که کمال نیست، رفتن کمال است نه بردن. برابر همون اراده تکوینی ذات اقدس اله اراده کرد که انسان آزاد باشد. همون انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرم و اما کفورا، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اینا آزادی انسان است، لا اکراه فی الدین. و ده ها آیاتی که یا بالمسابقه یا بالتزمان یا بالالتزام پیامشون این است که انسان آزاد است. در برابر این مشیت تکوینی خدای سبحان یه مشیت تشریعی دارد که این مشیت تشریعی به اون مشیت تکوینی خدا تکیه میکنند، یعنی ذات اقدس اله اراده فرموده است که بشر را از راه قانون هدایت کند، از راه وحی نبوت رهبری کند. یعنی بشر مختار است در ایمان و کفر، ولی سعادتش در چیست باید به او بگوید. این چنین نیست که بشر را نپروراند، او باغبان این باغ است، در لاو انبتکم من الارض نباتا. این چنین نیست که باغبان این نهالها را رها بکند، ایحسب الناس ان یترک السدا، این چنین که نیست، رها نیست بشر و خلقت هم عبث نیست. برابر اون اراده تشریعی اراده فرموده است، برابر اون اراده تکوینی به استناد اون اراده تکوینی اراده تشریعی دارد، یعنی اراده قانون گذاری دارد که بشر را هدایت کند و راه نمایی کند و راه را به اونشون بدهد. به برای این که این در انتخاب راه کامیاب باشد، راه خوب انتخاب بکند، بعض انتخاب کردن ادامه بدهد، عقل و فطرت را از درون، انبیا را از بیرون، فرشتگان را از بیرون، همه اینها را معید انتخاب صحیح قرار داده است. گرچه نفس اماره از درون و ابلیس از بیرون او را به سمت رذیلت تشویق می‌کنند، اما علل و عوامل فراوانی هستند که اونها را به سمت حق دعوت می‌کنند. پس طبق این مبادی ذات اقدس اله اراده تکوینی دارد که در سایه اراده تکوینی سراسر جهان به اراده او می‌گردد. هیچ چیزی در عالم نیست نه تنها به علم او بلکه به اذن او. ما تسقط من ورقتن مگر اینکه او خدا می‌داند، بلکه ما تسقط من ورقتن مگر اینکه خدا اذن می‌دهد. برگی از درخت نمی افتد مگر او هم می داند و هم اذن می دهد. و برابر همون اراده تکوینی تشریعاً اراده کرده است که بشر را هدایت کند، چون بالاخره مسافری است از راه دور آمده و به راه دور می رود، نه از گذشته با خبر است نه از آینده مستحضر است. اجمالاً بعضی از چیزها را می فهمد، ولی اون چرا که نمی فهمد خیلی بیش از آن است که می فهمد. باید یه وحی باشد، نوبتی باشد، هدایتی باشد در باره آینده، تبشیری باشد، انذاری باشد، قبر را بگوید، برزخ را بگوید، صحنه قیامت را بگوید، بهشت را بگوید، جهنم را بگوید، او را از ابدیتش واقف کند. تمام و او را هم تکوینا آزاد قرار داد. یعنی انسان یه موجودی است که نمیشود او را مجبور کرد، نه اینکه جبر بد است یا ظلم است، جبر محال است. نه اینکه اگه کسی دوتا را پنجتا کرد کار بدی کرد، دوتا پنجتا نمیشود، چون این مسئله باید و نباید بد نمیگردد و بود و نبود برمیگردد. جبر محال است، نه اینکه بد است. اگر کسی را مجبور کردن که کار را انجام بدهد، این جبر نیست. یه وقت دست کسی رو میگیرن، او رو از یک سالون بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این رو نمیگن من مجبور بودم به بیرون رفتن، این کار انجام نداد، این مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری انجام نداد. همونطور که لباس او رفت، خود او هم رفت، این رو بردن، در حقیقت نرفت. یه وقت است او رو تهدید میکنن که اگر این کار رو نکردی ما فرون خطر رو متوجه میکنیم. این هم کاملا یه فعل اختیاری است، جبر نیست. و اینکه این تصمیم میگیرد، میگه خب من بین دو تا کار مخیرم، یکی مهم یکی اهم، یا یکی فاسد دیگری افسد، یکی ضرر یکی ضرر بیشتر. خب آدم عاقل اونی که ضرر کمتری دارد اون انتخاب میکند، این رو با میل و رغبت خود انتخاب کرد. منتها از در مسائل حقوقی به فقهی این گونه از دادستت ها و مانند آن میگن ممضا نیست. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی رو تهدید کردن که این کار رو بکن این بشه مجبور. یه جبر عرفیست نه جبر حقیقی. این انتخاب کرده، مثل کسی که نیاز به مسکن دارد، خانه برای او ضروری است، اما برای درمان فرزندش مجبور می شود خانه رو بفروشه. اینجا مزدحر است. گاهی به او می گوید این خانه رو بفروش داره، نه کزا به کزا تهدیدش می کنن. او برای اینکه از یه ضرر نجات بده باید خانهش می فروشه. تو حکم فقهی بین این دو امر هر قضیه که اضطرار است که اجبار، ولی تو حکم فلسفی هیچ کدوم از اینا جبر نیست، هر دوی اینا اختیار. خدای سبحان برابر مشیت تکوینی همه چیز را تحت اراده و اختیار خود دارد، یکی. و این اراده تکوینی خدا اسیان پذیر نیست، هیچ ممکن نیست که کسی بر خلاف خواست خدا کاری انجام دهد. اراده تشریعی ذات اقدس الهی اسیان پذیر است، یعنی خدا قانون را وضع کرده، انسان را مختار کرده، فرمود قول الحق من شاء و یؤمن من شاء و یکبر ماند. حالا اگر ایشون عنایتی می‌فرمودن، راه مثلا مناسب‌تری و نرم‌تری طی می‌کردن، شاید به اینجا نمی‌رسید. البته مسئله جبر و تحریز اون مقداری که در اذهان عادی حوزه و دانشگاه هاست اینها قابل حله. به بعضی از جاها انسان می‌رسد که اصلا اشکالش تو ذهن علما و دانشگاهی ها نمیاد. این رو هفت قرن قبل از مرحوم آخوند خراسانی، هفت قرن قبل بزرگان عرفا گفتن نه تنها قلم بلکه قلم و لوح سرشون اینجا بشکست. اونجا یه سلسله اشکالاتی است که اصلا به ذهن غالب علما نمیاد، چه رسد به طلبه ها و افراد عادی. اونجا یادم میرسه بعده میگه که هم قلم بشکست هم لوح. اما این اشکالی که بر هم آخوند صاحب کفایی و همزادشون مطرح کردن، این یه اشکالات عادی حوزویست و محققانی رو حل کردن، این طور نیست که اینجا قلم بشکن بردارید. خب اون هر دیگه 700 سال قبل زدن مال کسانیست که 700 درجه بالاترن، مال افراد عادی نیست. اونا هم بگن لوح شکست هم بگن قلم شکست. اما اراده تشریعی ذات اقدسه لا اسیان پذیر است. اراده تشریعی اینه که ذات اقدس اله قانون گذاری کرده، اما این قانون به شما هم باید با اراده کامل بشوید. اگر ما شما را به یک طرف مجبور بکنیم ببریم میتوانیم، ولی کمال شما این نیست. و ما شما را هم برای این را خرم نکن، نمیخوام شما بهشت برید با اجبار شما ببریم بهشت، که میخوام شما خودتون برید بهشت، نه شما را بهشت ببریم. بله ما میتونیم شما را بهشت ببریم، ولی شما لذت نمیبرید. اون بهشتی لذیذ است که خودتون برید. اون بهشتی که ما شما رو ببریم این لذتی ندارد. خب دست و بال بسته برید بهشت لذت نمیبرید. میتونید برید بهشت، میتونید برید جهنم. ما میتونیم شما رو بهشت ببریم ولی برای شما لذیذ نیست، فایده هم ندارد، برای همین هم خلق نشدید. خب روی این مبادی هم بهانه‌ای که مشرکان داشتند و منافقان و کافران و امثال دارد دست اینها گرفته میشود که این بهانه دیر زمان، هم بهانه‌ای که احیانا برخی از ملی مذهبی های کنونی دارد دست اینها گرفته میشود. بهانه‌ای که مشرکان داشتند این بود که مشرکان غیر از ملحدانند، مشرکان خدا را قبول دارند، عنوان خالق السماوات والارض قبول دارند، عنوان مدیر عامل کل جهان قبول دارند، عنوان رب الارباب قبول دارند، عنوان رب العالمین قبول دارند، منتها در محدوده ارباب متفرقون گیر دارند، در ارباب جزئیه که رب انسان کیه، رب عرض کیه، رب دریا چیه، گرفتار ارباب متفرقونن، ولی نه رب السماوات والارض و رب الارباب را قبول دارند. اونا استدلالشون مشرکان دو گروه بودن، یه ده عوام مشرک بودن گفتن اینا وجدن آبانا را امه و اینا را آتاره مختدون، مختدون رو مانندون که قرآن حرف عوامشون هم نقل بکنن، بعد میگه تقلید کور باطل است، اولو کان آبا هم لای علمون شیاد لای عقلون شیاد. این یه طرف آیات است برای ابطال متمسک عوام از اهل شیعه. اما محققان اهل شرک الان هم هستن، تو ژاپنن، تو هندن، تو چینن، اونا استدلالشون این بود که ما این کارهایی که میکنیم بالاخره خدا میدونه. خب اگر بنده جلوش بگیری دیگه، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه، ما که آمدیم یه سری قوانینی وضع کردیم، یه چیزی رو میپرستیم، یه صنم و وسیله رو تراشیدیم و عبادت میکنیم، خدا هم میدونه هم میتونه، خب چرا جلو ما رو نمیگیره؟ چون جلو ما رو نمیگیره پسرانش میخواد دیگه. این استدلال محققین از اهل شرک است، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء و ما نداره. بخش وسیع از آیات قرآن کریم برای ابطال این متمسک اهل شرک است که خدا دو تا اراده دارد، اراده تکوینی دارد، اراده تشریعی دارد، قتل ها همینطوره، ظلم ها همینطوره، جرم و جنایت ها همینطوره. خدا هم میتونه جلوی قتل بگیره، هم میتونه و میدونه و میتونه، ولی انسان رو آزاد گذاشته. لیمیزر لهار خبیص منتقیه، ذات اقدس اله البته با اراده تکوینی میتواند جلوی شما رو بگیره ولی که کمان نشد، با اراده تشریعی جلو شما رو گرفته دیگه، گفته بگید که این هیلا اسماء و سمیت و مانتون و آباکون و انزر الله به هم من سلطان، این شرک هست، این کار قوی هست، این نشرش که ظلمون عظیم، با اراده تشریعی جلو شما رو گرفته، با اراده تکوینی شما رو آزاد گذاشته. شما میگید خدا میدونه، بله میدونه، میتونه، بله میتونه. بگید چرا جلو شما رو نگرفته؟ خب اگه جلو شما رو میگرفت میشد اجبار، پس شما میشدید موحد جبری. کسی که جبران موحد باشه که کمالی ندارد که، شما رو باز گذاشته ولی تشریعاً جلو شما رو گرفته به وسیله عقل، وسیله فطرت از درون، وسیله وحی نبوت و رسالت از بیرون، گفت این کار حرام است، ظلم است، بد است، پایانش جهنمه. این بهانه ها را از دست مشرکان گرفت. مشابه این بهانه ها از دست ملی مذهبی هایی که احیانا به آیات تمسک میکنند برای استفاده اختیار از اینا گرفت. اینا به آیات از قبیل لا اکراه فی الدین تمسک میکنند، قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر تمسک میکنند، انا هدیناه السبیل تمسک میکنند، که خدا بشر رو آزاد آفریده، بشر رو آزاد آفریده، میخواد کافر باشه آزاده، جهنم بره آزاده، مؤمن بشه آزاده، بهش بره آزاده. در نظام تکوینی انسان رو آزاد اتوشته، به جلوی کسی هم نگرفته. اما در نظام تشریع برابر وحی و شریعت بشر رو آزاد گذاشته یا بنده قرار داد. این همه عوامل برای چیه؟ این همه نواهی برای چیه؟ این همه اطاعت ها برای چیه؟ این همه استثناء ها برای چیه؟ اگر بشر آزاد است اون بگیر و ببند خدا برای چیه؟ خذوه فوق اللوح ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرعها سبعون سرا انفسکو. خب اگر خدا بشر رو آزاد گذاشته فرمود هر سر راهی میخواد بره، پس این بگیر و بند چیه؟ بگیرید، بزنید، بکشید، این برای چیه؟ در همون جا میفرمود همه این بگیر و ببند ها نتیجه کاریست که شما دارید انجام میدید. ما از بیرون چیزی نیاوردیم، ما توزن الا ما کنتم تعبرون. در بسیار از آیات با ندارد، نه اینا توزن به ما کنتم، این با هم حذف شده، اینا توزن ما کنتم تعبرون. این ماه مارک رمضانی که ضیافت خدا بود، بسیاری از شما یا همه شما آیات الهی رو خوندید، قرآن ختم دادید و دعای ختم القرآن رو خوندید. در غیر ماه رمضان البته قرآن ختم میدید، بعد از ختم قرآن این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه حتما بخوانید. این دعا، دعای ختم قرآن، یک خطوط کلی تفسیر قرآن است، خطوط کلی تفسیر قرآن که قرآن چی است. در اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که به عنوان دعای ختم قرآن است، اونجا در بین خدای روزی با رحم کن که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقهم، خود عمل غل میشه، یعنی خود گناه، خود خیانت، خود رشوه، خود عشوه، خود ظلم، این غل میشه. وگرنه حالا یه آهنگری باشه، یه زنجیری بسازن از خارج، ممکن اونا هم باشه، ولی این مقدارش یقینی است که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقه، خود عمل غل میشه. بنابراین اگر بشر آزاده است، تو نظام تکوین آزاده، نه نظام تشریع. بس در قانون است و عمل به دین است و احکام شرعی فقهی، اینا با آیات تکوینی تمسک بکنن، میگن لا اکراه دین. خب اگر لا اکراه دین، پس چرا ذات اقدس الله این همه دستور داده، این همه حدود الهی جاری کرده؟ از سارق و از سارق فقط او، از زانیت و از زانی فیل دو، این همه دستورات در دنیا در آخرت رس برای چیه؟ منوش بشر در نظام تشریع و قانونی و حقوقی و فقهی بنده است، در نظام تکوین البته عبد تکوینی هست ولی آزادی دارد. خدای سبحان او را آزاد آفریده، هر راهی رو که میخواد بره بره، تا بالاخره به میل خود راه رو انتخاب بکنه بشه کامل. وقتی این اصول کلی مشخص شد، میرسیم به اصل بحث در آیه سوره مبارکه یونس. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود منم میخوام اینا هدایت بشن به نظام تشریع، تو هم که پیغمبر من همچین، ولی من اینها رو بر اساس آزادی آفریدم، تو چی میخوای بگی؟ چی باید میخوای بکنی؟ میخوای اینها رو مجبور بکنی؟ اولا نمیتونی، چون اینها به واجب الوجود بستن، من اینها رو آزاد آفریدم، بر فرض مجبورش رو بکنی فایده نداره. آره به اجبار اینها رو وارد بهشت بکنی، اینها لذت نمیبرن، برای که درونشون جهنمیه. حالا شما یک کسی که به انواع و اقسام بیماری سل و سرطان و حسب و اینا مبتلاست، بیایید بعد یه جامعه خوب دربرش بکنید و رنگامیزی کنید، این چه لذتی این بره؟ به اجبار این رو بردی بهش که فی قلوبهم هم مرضون فزاده هم الله مرضا، که در درون او این رو میبوسونه، که این چه لذتی اون میخواد؟ بشر رو که به اجبار نمیشه برد بهشت، باید خودش بره بهشت. اما اولا نمیتونی، ثانیا برفرض بتونی، این هدف نیست. اونگاه فرمود تو از اینه، اینا هم باید بدونن، اینا هم باید بدونن که درست است که جبری در کار نیست، ولی تفویض هم در کار نیست. ما اینا رو آزاد آفریدیم، نه رها. بین آزاد و رها فرقه. ما اینا رو رها نکردیم که اختیارشون از دست ما دره، برای این که ممکنه رو وجود چگونه میشه رها بشه؟ یه موجود امکانی ذاتاً متعلق و وابسته و متدلی به خداست که انتم الفقراء الی الله، هر تصمیم میگیره چه بد چه خوب بالاخره زمامش به دسته بود، منتها تصمیم خوب بخواد بگیره دو تا راه داره، یکی لطف ابتدایی و رایگان و مجانی خداست که برای همه هست، یکی هم لطف پاداشی است که اگه کسی دو قدم راه خیر را طی کرد، خدا چندین قدم من جواب الحسنه و دو اشرم سالها لطف را به طرف او رها میکند. پس در کار خیر حدوثاً و بقاً به امداد الهی وابسته است. در کار شر او آزاد است، میخواد معصیت بکند معصیت میکند، اما از اون به بعد باید بدن از ذات اقدس اله دیگه فیضش به اون میده، او رو بار خود رها میکنه. بار خود رها میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه اون لطف خاص که از درون و بیرون باید بجوشد به اون میده. باید بشر میمونه و شهوتی او، بشر میمونه و غضبی او، بشر میمونه و جهلی او، بشر میمونه و خیالی او، بشر میمونه و وهمی او. و چنین انسان سر از کجا در میاره معلوم نیست. این همین است که ما طبق دستور پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طبیه سلاز بکنم الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا. حالا یه سیر اجمالی در آیه داشته باشیم، اگه بحثی مونده تتمش بر فردا. فمود ولو شاء ربک، به پیامبر فرمود، یعنی اگر خدا تکوینن بخواهد، لآمن من فی ارض کلهم جمیعا، همه مردم مؤمن میشن. ما البته تشریعاً خواستیم چون قرآن رو نازل کردیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، ما تشریعا خواستیم و اراده تشریعی ما قانونگذاری ما بر این روال است که همه مسلمان بشن، اما تکوینا که همچه اراده نکردیم که مردم مجبور باشن در ایمان گیرن. ما اگر طبق اجبار و اراده تکوینی بخواهیم بله همه مؤمن بشن، اما این کمال نیست. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا لکن التالی باطل فالمقدم و مثله. این قیاس استثنایی است دیگر، مردم ایمان ندارن برای میشه خدا نخواسته است رو تکوین، این مال ما. پس نظام بر آزادی مردم. و توی پیغمبر چی کار میخواه بکنی؟ تو میخواه مجبور بکنی؟ از تو ساخته نیست اولا، چون من اینها رو آزاد آفریدم. برفرضم با اجبار اینا رو هدایت بکنی سودی ندارد، کمال نیست. ما فساد درونیشون چیکار میکنی؟ افعنده تو کره الناس حتی یکونو مؤمنی، ما که تکوینا اراده کردیم اینا آزاد باشد، تو میتونی اجبار بکنی اینا رو؟ در نظام تشریع البته تو مأمور هدایت کنی، موظف هدایت کنی. در آیه 52 سوره مبارکه شورا همون و انکه لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم رو به صراط راست هدایت میکنی. در بخش های دیگر فرمود به این که تو که مردم رو، آیه 56 سوره قصص فرمود انک لا تهدی من احباب، تو که هر کی رو دوست داری که هدایت نمیکنی که، یعنی تو موظفی بگی، ابلاغ کنی، املا کنی، استدلال کنی، با حکمت و موعظه و جدال احسن مناظره کنی، دعوت کنی، به نصاب حجت به نصاب تمام برسونی، همین. اما تحول درونی چه کی تصمیم میگیره این دیگه به عهده خودشونه. لذا از تو بر نمیآید تکوینن که اینا رو مؤمن بکنی. انکه لا تهدی من احببت، اون کار تکوینی، اون کیمیاگری، اون زیر رو کردن دل اون دست دیگری است. لکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. سوره مبارکه انعام در اونجا فرمود به این که هر کاری که اینا دارن انجام میدن روی خواست خدای سبحان است و از تو کاری ساخته نیست، ولی خدا اراده نکرده همه اینا مؤمن بشن. آیه 35 سوره مبارکه الانعام است که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، برابر همین آیه محل بحث سوره یونس، لو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین، تو رو بدون. بعد این همه تلاش میکنی که عده ایمان نیاورده، خب نیاوردن، بنابرای نیست که همه مؤمن بشن، که بنابرای نیست که همه با میل و اراده خودشون مؤمن بشن. اگر اون ایمان اجباری سودمند رو تو خودم میکردن. پس در نظام تکوین همه کارا به دست من است و من اینا رو آزاد آفریدم، در نظام تشکیل اینا آزاد نیستن، مأمورن، موظفن، اگر نکنن عذاب میبینن. باز دستور مبارکه بقره به صورتهای گوناگون مسئله اراده تکوینی و اراده تشریعی را تشریع فرمود. آیه 253 سوره مبارکه بقره، و اما به این که در جریان بعضی که جریان هسته ایسا رو ذکر کرد، اما به این اختلاف کردن و مبارزات داخلی و جنگ خونی داخلی شروع شد. ولو شاء الله مقتت رو ولیکن در لای خال ما یورید، ما اگر میخواستیم جلوی خونریزی داخلی رو میگرفتیم. خب اگر ما جلوی خونریزی داخلی نگیریم، فرق ظالم و عادل مشخص نمیشود. ما بشر رو آزاد گذاشتیم که چی ظالم است، کی مظلوم، لیمیزد دار خبیص بطره. هر کدوم 70 سال، 80 سال، 100 سال، این 100 سال نسبت به اون عبدی که در پیش دارن چه شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی. ما 100 سال اینا رو میازماییم برای عبد. شما عجران نکنید، اگر جلو خون ریزی رو باید میگرفتیم در نظام تکبیر، خود ما میگرفتیم. باید معلوم نبود کی ظالم است، کی عادل است، کی مجاهد است، کی مدافع است، کی ولی خداست، کی شهید است، کی خونریز است، کی خونخوار است، کی غمخوار است، و چی معلوم میشود. آدم مدرسه است. ما میخوام بریم که شهید کیه، مدافع کیه، بیطرف کیه، بیتفاوت کیه. خب اگه صحنه نباشه که اینجا حاصل نخواهد شد. تو بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 272 به این صورت است: لیس علیک هداهم. با اینکه پیغمبر مأمور بود به هدایت، قم فانذر، مثل اینکه به وجود مبارکه است موسی و هارون سلام الله علیهم، به هارون فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اینا مأمور بودن، اما در اینجا به پیغمبر فرمود که هدایت کردن اونها که بر تو نیست، یعنی هدایت تکوینی. تو که مأمور نیستی کیمیاگری کنی با اجبار اینا رو هدایت کنی. تو باید ارشاد کنی، استدلال کنی، راهنمایی کنی، رهنمود بدی، امام اینا باشی شدی. اینکه تهدی را صراط مستقیم. اما بیش از این نه مقدور توست، نه تو مأموری. فیسه علیک هداها. خب فتحصل، هم بهانه از مشرکان گرفته می شود، هم بهانه از این ملی مذهبی گرفته می شود که به آیات اختیار تکوینی تمسک بکنن برای اینکه خود را در بحث‌های تشریعی آزاد بگذارن. مگر هر کی خواست با حجاب باشه باشه، هر کی خواست راه دیگه طی بکنه بکنه. آخه این تو تشریعی که اینا آزادی نیست، اینا یه وجوبی داره، یه حرمتی داره، یه عذابی داره، یه مسئله حقوقی داره. تو تکوین بله، من شاء الله مؤمن فرشاء الله یکون. الحمدلله رب العالمین.